أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما حضار محترم، علمای عزیز در این محفل و همچنین محضر طلاب و طالبات محترم و محترمه در حوزه علمیه خراسان که از طریق سامانه حوزه علمیه خراسان بزرگ بحث رو مشاهده می فرمایند و همچنین محضر طلاب و طالباتی که از طریق مدرسه فقاهت، سامانه مدرسه فقاهت بحث رو تعقیب می کنن و یا برادران و خواهرانی که از سایر صفحات مجازی این گفتگوی نهج البلاغه رو دنبال می فرمایند و توفیق داریم که مباحثه نهج البلاغه و گفتگوی نهج البلاغه رو در ماه رمضان صورت روزانه محضر شما باشیم. خدای رو بر این نعمت شاکرم. این جلسه 17 جلسه است که پیرامون حکمت‌های نهج البلاغه به گفتگو نشسته ایم و پیرامونش سخن گفته ایم. قبل از رمضان به صورت هفتگی و در ماه رمضان به صورت روزانه. در حکمت سوم از حکمت‌های نهج البلاغه وارد شدیم. حکمت سوم نهج البلاغه چند کلمه از کلمات امیر مؤمنان است، یک کلمه نیست، چند کلمه از کلمات امیر مؤمنان. در جلسه قبل و قبل قبلش عرض کردم که مطابق نسخه های نهج البلاغه و تنظیم های گوناگون شارحان نهج البلاغه گاهی 4 کلمه است، گاهی 8 کلمه است و گاهی تا 21 کلمه رو در یک حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه به عنوان کلمه قصار جمع کردن. اما ما در اینجا بر مبنای 4 کلمه و تنظیم این چنینی بیان کردیم. امیر مؤمنان در این 4 کلمه، اولین کلمه شون در حکمت سوم این است که فرمودن البخل و عارون، بخل و بخل ورزیدن خصاصت عار و ننگ شخصیتی انسان است، خصوصا در بعد اجتماعی آر و ننگ اجتماعی برای انسان به شمار می آید. درباره این کلمه امام در قالب 2 جلسه مباحث مختلفی رو تقدیم کردیم و ازش گذشتیم. امروز وارد بخش دوم از این حکمت سوم نهج البلاغه می شویم. کلمه دوم از حکمت سوم که امیر مؤمنان فرمودن ول جبن منقصتون، فرمودن جبن تا ترس مایه نقص و نقصان و کاستی انسان است. انسان جبان، انسانی که ترسو هست و روحیه جبن و ترس در وجودش قرار دارد، او شخصیت کاملی نیست. او در شخصیت و وجودش یک نقصی وجود دارد. اگر بخواهد به کمال شخصیتی خودش برسد و دریافت کاملی از شخصیت خودش داشته باشه، باید به سراغ این برود که جبن و ترس را از وجود خودش بیرون کند. خب در این موضوع امیر بیان، امیر المؤمنین علی علیه السلام، این نکته رو به عنوان یک رذیله اخلاقی بیان می کند. مستحضر هستید که لحن کلام امام و سیاق بیان امام یک سیاق بیان منفی است و بیان سلبی است. امام میخواد بیان کند که این جزء رذایل اخلاقی است، یعنی مذمت میکند، میخواد حذر بده ما رو از این که انسان نباید ترس در وجودش باشه، جبن در وجودش باشه. خب ما چند مرحله رو در شرح کلام امام بیان میکردیم. اول سند این حکمت رو، حکمت‌های نهج البلاغه رو، سندش رو بیان می‌کردیم که خب آیا در جای دیگر همین نکته بیان شده است یا فقط اختصاص به گردآوری و جمع‌آوری سید رضی در نهج البلاغه دارد. اگرچه جمع‌آوری سید رضی خودش سندون، اما آیا در جای دیگری هم آمده، مصدر دیگری هم دارد یا ندارد؟ دیروز هم عرض کردیم در جلسه قبل، به جهت این که این چند کلمه به ضمیمه کلماتی که در حکمت دوم بهش پرداختیم، سه کلمه‌ای که در حکمت دوم آمده، همه اینها در وصیت امیر مؤمنان به مالک اشتر نقل شده و اون وصیت رو مرحوم مجلسی نقل کرده و قبل از او ابن شعبه حرانی از علمای قرن چهارم که از علمای دوران غیبت صغرا به شمار میاد، ایشان در تحف العقول نقل کرده است و مصدرش را ذکر کردیم، گفتیم در اونجا آمده و چند جمله بعد دیگه دوباره نمی پردازیم به ذکر مصادر. سند رو در اونجا گفتیم، اشاره کردم که فقط دوستان استعذار داشته باشن، اختصاص به نهج البلاغه ندارد، در جای دیگر هم آمده، لذا این جملات قابل اعتمادی است. کسی اگر در نهج البلاغه هم تشکیک بکند، از جهت سند قابل اعتماد است، فضلا از اینکه از جهت خود متن و فصاحت و بلاغت این کلمات قابلیت تشکیک ندارد که این کلام علی علیه السلام هست یا نیست، جای تشکیک نداره، چون سید رضی اصلا در جمع آوری نهج البلاغه منهجش منهج بلاغتی بوده، چون سید رضی خودش اشعر و شعرا بوده، خودش یه شکی از شعرای بزرگ عرب بوده است. در از کنم محضر شما که صرف و در نحو و در بلاغت و اینا سرآمدی داشته، لذا بر مبنای فصاحت و بلاغت، یعنی فصیح ترین کلام و بلیغ ترین کلمات امیر مؤمنان رو جمع‌آوری کرد، لذا نهج البلاغه فهمیدن هم یه خورده سخته، یه مقدار تأمل میخواد، کلمات واژگان خیلی عامیانه و دم دستی نیست. خب عرض کنم محضر شما، این از این جهت ازش میگذاریم. بخش دومی که بیان میکردیم به طور معمول در سیر بحث واژه شناسی این حکمت هاست. واژگانی که امیر مؤمنان استخدام کردند در کلماتشون رو مورد توجه قرار بدیم. یک واژه نیازمند تأمل است از دو واژه‌ای که اینجا به کار رفته، الجبن منقصتون، نقص معناش روشنه، اما جبن رو یک تأملی بکنیم. اگرچه جبن رو در ظاهر میگیم میدانیم و معناش روشن است، معنای ترسه، اما به نظر میاد که این گونه که ما با جبن و معنای ترس معامله میکنیم این گونه نیست، باید یه تأمل بیشتری بکنیم تا معامله ما با این واژه یک معامله صحیح تری باشد. ببینید، در فرهنگ عامیانه ما جبن رو معادل ترس می دانیم. به علاوه برای ترس چندین واژه در عربی به کار رفته. ترس که در فارسی به کار می رود، در عربی چندین واژه معادل ترس به کار رفته است. یکیش خوفه، خوف معادلش ترس در فارسی. یکیش رعب است، معادلش در فارسی ترسه. یکیش فزع هست، معادلش در فارسی ترسه. یکیش خشیت هست، معادلش در فارسی ترس به کار میبریم. یکیش روعه، در فارسی دوباره ترس به کار میبریم. یکیش رهبت، باهی دو چشم، رهبت. این از کنم محضر شما، باز در مقابلش فارسی ترس به کار میبریم. یکیش وجل هست، در فارسی در معادلش رو ترس به کار میبریم. یکی هم جبنه و واژگان دیگر هم حتی پیدا می شود. عدیدی از واژگان عربی وجود دارد که در فارسی معادلش رو با همون واژه ترس استفاده می کنیم. یکی از اون واژگان واژه جبن است. اما سؤال اینه، آیا این واژگان همشون واقعا در فارسی یک معادل دارن به نام ترس؟ و اگر یک معادل دارن، این ترس در این واژگان متعدد و در مفهوم این واژگان متعدد هیچ قید اضافی ندارد؟ در هیچ کدام از اینا هیچ قید اضافی نداره؟ هیچ حالت خصوصیتی ندارد؟ قطعاً دارد، قطعاً داره. یک مقاله ای رو من دیدم در این کتاب دائرة المعارف قرآن کریم که اینجا هم هست، 12 جلدش اینجا جلوی چشم حضرات مشاهده میکنن. این مرکز فرهنگ و معارف قرآن مال دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه علمیه قم از سالیان قبل که ما هم یه وقتی همکاری میکردیم با اون مجموعه ها، یکی از کارهاش بحث دائرة المعارفه که خیلی ساله، شاید از بله بیش از 20 سال پیش این کار رو شروع کردن، حدود 20 سال پیش این کار رو شروع کردن که الان 16 جلدش آماده شده. اینا یه کاری انجام دادن تحت عنوان دائرة المعارف قرآن کریم، مقالاتی رو در مدخله های مختلف قرآنی نوشتن. من مدخل خوف رو برداشتم، در شب گذشته نگاه می کردم، دیدم بحث رو قشنگ تو این بحث اختلاف مفاهیم معادل واژگان خوف و ترس رو در اونجا آورده. خوبه اونایی که علاقمند هستن این رو ملاحظه بکنن و مورد بررسی قرار بدن. خوب است که یک مقاله مفیدی است. در جاهای دیگه هم گفتن، مفردات راغب هم در کتاب مفردات، این راغب اصفهانی در کتاب مفرداتش اشاره کرده، مصطفوی در کتاب تحقیق فی کلمات القرآن الکریم در اونجا پرداخته، من حالا مراجعه نکردم و ولی حتما ابو هلال عسکری در فروغ اللغه حتما اشاره کرده اونجا، اما من به یکی دو تاش اشاره میکنم. خیلی مفصله این واژگان اگر بنا باشه. یا الله برای آقا صندلی بگذارید. آقای اسماعیل صندلی بیارید برای آقا صندلی بگذارید. عرض کنم محضرتون که یه صلوات یه مرحمت بفرمایید. عرض میکنم محضر شما دوستان که اگر بخوایم خیلی دقیق بشیم همه تفاوت ها رو بگیم خودش یکی دو جلسه میطلبد و خیلی مفصل خواهد شد، شاید طولانی بشه و مفید خوب نباشه، حوصله جلسه اقتضای او را نداشته باشد. اما یکی دو تاشو اشاره میکنم که مرتبط به این واژه‌ای که در اینجا به کار برده شده، به این اشاره میکنم و از کنم محضر شما که بقیهش رو علاقمندان مراجعه کنن و خصوصا این مقاله رو اگر مراجعه بکنید، مقاله نسبتا خوبی است. حالا بخشش هم ما در این جزوه آوردیم که انشاءالله در اون گروه نهج البلاغه خواهیم گذاشت، در متن درست هم که در مدرسه فقاهت حتما میگذارن و قابل استفاده هست، قابل مراجعه هست. حالا استفادهش رو من نباید بگم، قابل مراجعه هست. عرض میکنم محضر شما که هر کدام از اینا یه خصوصیتی داره. جبن رو وقتی معنا کردن، راغب اصفهانی اینطور معنا میکند، میگد ول جبنو، دقت کنید، فرمود طلاب و طالبات محترمین و محترمات در حوزه خراسان و در مدرسه فقاهت توجه کنن، ول جبنو ضعف القلب اما یحق ان یقوی علیه. فرمودن جبن ترس عمومی تنها نیست، جبن ضعف قلب، ناتوانی قلب است، اونم نه همه جا. نه اینکه آدم اگر من قلبم ناتوان شد، مثلا قلبم قوت پمپاژ خون نداشت، بگم من جبانم. نه، اینجا جبان نیستی. اگر ضعف قلب گرفتی، در جایی که شایسته است قویاً حضور پیدا کنی، دفاع کنی، اونجا بیستی، اما اونجا قوت قلب نداری، مرد اون میدان نیستی که اونجا بیستی دفاع کنی. اون جایی هم که شایسته هست که دفاع بکن، نه هر جا. بعضی جاها آدم نباید بیو جهت به میدان بیاد، جای دفاع نیست. اونجا آمدن به میدان کار عقلایی نیست، هستن کار دینی هم نیست. اما جایی که شایسته است انسان به میدان بیاد و دفاع کند، قویاً به میدان بیاد، با قوت قلبم به میدان بیاد دفاع کنه، فهمیدن اونجا اگر نشستی، حرکت نکردی، هیچ اقدامی نکردی، ترسیدی، شما بتون میتوانی به خودت بگی شما جبانی، شما جبن در وجودت قرار گرفته. دوباره میخوانم ول جبنو ضعف القلب، ضعف قلب است. کجا؟ در چه مورد؟ اما یحق ان یقوی علی، در اون جایی که شایسته است آدم قوی باشد، جایی که باید قوت داشته باشه. اونجا اگر آدم ضعیف بود، اون ضعف قلب می شود از کنم محضر شما که جبن. بنابراین ترسو به معنای جبان کسی است که در هنگام لزوم دفاع دفاع نکنه، در جایی که ضرورت داره حرکت کند حرکت نکنه. اصلا بعضی از علما، بعضی از متخصصین، چون بحث جرمی بحث اخلاقی است، علمای اخلاق هم نظر دادن. مثلا جامع السعادات درباره جرم گفته شرط جرم بی حرکتیه، یعنی اینکه هیچ حرکتی نکن، شما هیچ اقدامی نکند. انسان ترسویه که اینقدر هم قلبش ضعیفه، ناتوانه، اصلا جرأت حرکت نداره، مینشینه فقط، مینشینه. میگن آقا ناموست در خطره، او مینشینه نگوشو برمیگرداند. میگن آقا حرم حضرت زینب سلام الله علیها در خطر است، او سرشو به زیر میاندازد، جرأت حرکت نداره. میگن آقا به کیان اسلام حمله شد، او دنبال این است که آقا این ولا ضالین ضادش از مخرج و ضاد درست ادا بشود، او اصلا جرأت این نداره. قلبش میگه آقا من قلبم گرفته است، اصلا من جرأت این مرد این میدان نیستم، مرد این میدان نیستم. چرا؟ چون ضعف قلب دارد. بعضی قوت قلب دارن، بعضی قوت قلب دارن. اجازه بدید من حالا چون امروز جمع ما متفاوته این نکته رو عرض بکنم، یه خاطره ای عرض بکنم. رفتم لبنان، منزل شهید عماد مغنیه. گاهی یک این مرد و زن نداره، یعنی خصوصیت نداره که مرد ضعیف القلب باشد یا زن قلبش ضعیف باشد یا قوی باشه، انسان مهمه. رفتم لبنان منزل شهید عماد مغنیه. عماد مغنیه حاج قاسم حزب اللهه، بخوایم معرفیش کنیم، عماد مغنیه حاج قاسم سلیمانی حزب الله بود، مغز متفکر حزب الله بود. با حاج قاسم سلیمانی هم مثل دوتا برادر بودن. حاج قاسم تو مصاحبه اخی آخرش که با تلویزیون مصاحبه کرد، اولین باری که علنی مصاحبه کرد، نشست مصاحبه طولانی در تلویزیون، گریه کرد وقتی اسم حاج عماد مغنیه را آورد. حاج عماد مغنیه اونجا خوش شهید بود. من رفتم منزلشون، دختراش بودن، همسرش بودن در اونجا. عرض کنم محضر شما که مهمانشون بودم و همراه جمعی رفتیم منزلشون. همسر عماد مغنیه، شما تصورین بکنید، همسر عماد مغنیه شوهرش شهیده، عماد مغنیه شهیده، پسرش جهاد مغنیه شهیده، عماد مغنیه تو سوریه شهید شده، اونجا ترورش کردن، جهاد مغنیه هم تو سوریه شهید شد، برادرش مصطفی بدرالدین برادر همین خانمه، یعنی برادر زن عماد مغنیه است، مصطفی بدرالدین فرمانده کل حزب سیاسی عسکری و امنی حزب الله تو سوریه بود. وقتی من رفتم سوریه، ایشون بعد از دو سه هفته اومدن گفتن آقا میخوام از فلانی اومده میخواد از شما استقبال کنه کنار حرم حضرت زینب سلام الله علیها، خدا انشالله روزیتون کنه. گفتن میخواد، گفتن استقبال کنه. گفتیم آقا ما که قابل نیستیم، ولی آقا بابی که نماینده ای از آقا گفتن است، آمدن رو با یک تجلیل و احترام یا استقبال کرد و دو سه ساعت، بیش از سه ساعت کنار حرم حضرت زینب کنار هم بودیم. اونقدر عاشق مقام معظم رهبری بود، فرمانده کل حزب الله در لبنان، در سوریه، نزدیک 18 بار از دم یک ماشینی که ما رو استقبال کرد تا حالا اون استقبال نظامی و اینها، و بعدم توی حرم کنار حرم خدمتشون بودیم و زیارت، و بعد برگشت تا دم ماشین منو آورد، هی تو اینجور منو در آغوش میگرفت، میگفت اشم من که رائحت سیدنا القائد، میگم من بوی آقا مقام معظم رهبری رو از شما میشنوم. من که قابل نبودم، از باب این که نه کسی از طرف آقا آمده، میگفت. بعدم ازم جدا شدیم، یه روز و چند ساعت بعد شهید شد، یه روز و چند ساعت بعد شهید شد. این آخرین، اولین دیدار ما، آخرین دیدار ما همونجا بود. خب عرض کردم رفتیم منزل ایشون. این خانم، یه خانومه، برادر شهید، فرزند شهید، شوهر شهید، ما رو برد اونجا، گفت سید بیا این، برد ما رو تو اتاق، گفت این اتاق، اتاق عماد مغنیه است. اونجا رو اصلا معبد درست کرده بود، گفت اینجا جای جهاد مغنیه است، اینجا نماز میخونده، اینجا. گفت ازت درخواست میکنم دو رکعت نماز اینجا بخونی، دو رکعت نماز اونجا بخونی. گفتیم چشم. بعد نشست بچه‌هاش معرفی کرد، خودش معرفی کرد. بعد آمد یک آلبومی آورد پیش من، یه آلبوم کوچیکی چند تا عکس توش بود. گفت این عکس عماد مغنی است. نگاه کردم، گفت سماحت سید. گفتم بله. گفت انی قد غسلته، این عماد مغنی رو من غسلش دادم، شوهرمو. گفت قد غسلت زوجی، شوهرمو خودم غسلش دادم. با توی قدرتی میگفت. ورق زد، گفت و هذا اخی مصطفی، من مصطفی بدرالدین من میشناختمش دیگه، گفت این برادرم مصطفی بدرالدینه. قد غسلته، من خودم غسلش دادم. ورق زد صفحه سوم، گفت هذا ابن جهاد، این پسرم جهاده. للاسف لم استطع ان اغسله، گفت متاسفانه نتونستم بچه‌مو غسلش بدم خودم. گفت میدونی چرا؟ نه اینکه دلم نیامد، گفت چون بدن فرزندم سوخته بود، نمیشد غسلش بدی دست، چون سوخت، چون بدن جهاد مغنیه سوخت. عکس سوختش رو نشون من داد دیگه، یه تیکه سوخته زغال، تیکه زغال آوردن نشون دادن. این قوت قلبه. اما بعد یه ورق چهارم زد، اینا رو گفت. ورق چهارم یکی زد، آمد نشون داد عکس پسر جهاد مغنیه تو آغوش حضرت آقا مقام معظم رهبری. آقا پیشانی جهاد مغنیه رو بوسیده بود، گفت این برای من. گفت همه اونها یه طرف، سه تا شهید داده، دو تاش خودش غسل داده، یکیش نتونسته. گفت برای من ارزش اینه، ولی یه زمان من نگاه کن چطور از پسر من راضیه، چطور از فرزند من راضیه، حجت خدا از فرزند من راضیه، ولی یه زمان، ولی یه فقیه. این میشه قوت قلب. سه تا شهید داده، شکایت که نمی کنه هیچ، گله که نمی کند هیچ. یک زن، لذا من گفتم تو زینب زمان ما هستی، تو زینب زمان ما هستی. و همین سه مصطفی بدرالدین شهید، برادر همین خانم، همون روزی که کنار هم بودیم استقبال کرد تو حرم، خودش گفت، گفت فلانی وقتی که دور حرم تا این ساختمونای اطراف حرم از کنم محضر شما که مملو و از این تکفیری ها بود، از اونجا با اسلحه ها تکفیر اندازا نشانه گرفتن درون صحن حرم، کسی جرأت نمی کرد. جنازه ها بیرون حرم تو کوچه های اطراف حرم بود، کسی جرأت نمی کرد جنازه ها رو جمع کنه. حتی جلوی دفتر مقام معظم رهبری نصد بدون طرفتر، جلوی دفتر مقام معظم رهبری بعض از جنازه ها تا دو روز مونده بود، تا 24 ساعت بعضی یا تا یک روز مونده بود، کسی نمیتونست بره جنازه رو برداره. جنازه رو جرأت نمیکردن کسی بردارد، جنازه شهدا رو تو بعد کمک رسید و اینها عقب نشینی کردن. از کنم محضرشون، اون میگه ما تو حرم بودیم، میگه ما تو حرم بودیم، 6-7 نفر بودیم، 6-7 نفر تو حرم بودیم. میگفت مصطفی بدرالدین، میگفت ما وقتی که توی از کنم محضر شما حرم این 6-7 نفر با هم بودیم، میگو بهشون گفتم، گفتم برادرا، همشون لبنانی بودن، گفتیم بهشون، گفتم برادرا بیاید با هم همقسم بشیم، بیاییم بیستیم مقاومت کنیم، این حرم دست این تکفیری ها نیفت. همقسم شدیم. بعد براشون صحبت کردم، گفتم که دو تا حرف داریم. یک، این که قم قسم بشیم به این بیبی بگیم والله انک لن تصبا مرتین، بگیم به خدا نمیذاریم دوباره شما اسیر بشی. یک بار شما رو اسیر کردن، از دروازه ساعات وارد شام کردن، بس است، دیگه بار دوم نمیذاریم اسیر بشید. یه این شعارمون اینه، یه قسممون اینه. قسم دوم گفتم به اینا، گفتم مصطفی بدرالدین شهید به خودم گفت، گفت من به اینا گفتم، گفتم گوش بدید، ما ایرانی هستیم، افتخار کنیم، مشکلات زیاده اما افتخار کنیم به نظاممون، به رهبرمون، به آقا و مولایمون. این آقا لبنانیه، ایرانی نیست، این آقا فرزند جمهوری اسلامی نیست، اما خودشو فرزند امام میداند، این آقا بزرگ شده ی لبنانه، این آقا هم از کنم که جانبازه، هم اسیر، هم شهید شد. این فرد هم جانباز بود، یه مدتی اسیر شده بود در جایی، بعدم شهید شد که ماجراش عرض کردم معذرتون. عرض کنم معذر شما که این آقا به من گفت، گفت نکته دوم به اینا گفتم، گفتم اگر ما نایستیم، خوب گوش بدید، اگر ما نایستیم میشه قوت قلب، این جبن نیست، این میشه قوت قلب. گفت اگر ما نایستیم این حرم دست این تکفیری ها بیفتد، دست این دشمنان بیفتد، ما جا بذاریم بریم دست اینا بیفته. گوش بدید برادران، اگه فردا، فردای قیامت یا در این دنیا نگاه من شما بیفته به چشمان مبارک مقام معظم رهبری، به تعبیر اینا سیدون القائد، آقا به ما بگه شما بودید و در حرم عمه جانمون دست دشمن افتاد، ما چه جوابی داریم به آقا بدیم؟ ببینید، نمیگه اگر امام زمان رو دیدم، نمیگه اگر امام حسین رو دیدم، نمیگه اگر امیر مومنان دیدم، میگه امروز تو این دنیا ولی زمان من. اصلا کاری نداریم به اونجا که امام حسین سر جای خودش، امام حسین سر جای خودش، شأن امروز من، شأن امروز من. میگه اگر مقام معظم رهبری به من این حرفو بزنه، من به ولی زمانم چه بگم که قوت قلب نداشتم ایجاد بده؟ لذا ترجمه میکنیم کلام امیر مومنان رو، فرمود الجبن منقصتون، فرمود جبن نقصه. جبن چیه؟ معنا کردیم، گفتم جبن ضعف القلب، اما یحق ان یقوی علی. راغب اصفهانی معنا میکنه، میگه ضعف قلب است اون جایی که شایسته است انسان قویاً حضور پیدا کنه، قویاً بیستد، با قوت قلب بیسته، بهانه دست دشمن ندهد، شجاع باشه. اونجا اگر ضعیف شد و نشست، این میشود جبان، این میشه اهل جبن، این ترسه. لذا جبن با خوف فرق میکنه، تفاوت جبن از کنم محضر شما با خوف، از کنم محضر شما، هر تفاوتش با سایر واژگانم همینه. یعنی یه نکته اشاره بکنم، لذا جبن مرکزش قلبه، ضعف القلب مرکزش قلب، مرکزش قلب است. انسان جوان قلبش میلرزد، قلبش ضعیفه. البته خش بقیه واژگانم که اشاره کردم بعضیش همینطوره، تقریبا در ترس همش به قلب برمیگرده. مثلا خشیت، خشیت هم ترسه، اما خشیت هم مرکزش هم قلبه. اما فرقش چیه؟ خشیت اینه که شما میترسی به جهت درک عظمت طرف مقابل، عظمت طرف مقابل، نه بخواد اینکه خودت ضعیفی، چون طرف مقابل خیلی قویه. لذا خشیت در مقابل خداونده. انما یخشى الله من عباده العلماء، چون درک عظمت خداست، خشیت عمدتاً درباره خدا از کنم حضرشون به کار. هرچه عظمت بیشتر درک بشه، خشیت بیشتر می شود. و درباره از کنم حضر شما که باز خوف تفاوتی وجود دارد که یه تأثیر قلبیه، خوف باز همینطور تأثیر قلبیست، اما درش حرکت هست. آدم خائف حرکت میکنه، ولی اون که حرکتش فراره، اما آدم جوان حرکت نمی کنه، می نشینه سر جای خودش.
جبن بی حرکتیست، می نشیند، میگن آقا ناموس در خطره، روشو برمیگردونه، دین در خطره، سرش پایین میندازه، هیچ حرکتی نمی کند. لذا آدمی که در مقابل همه هر چه که در خطر باشد او هیچ اقدامی نمی کند، فقط می نشیند، این نقصه. امیر مومنان فرمود الجبنو منقصتون. خب نیاز به شرح و تفسیر و جهات گوناگون بیشتری دارد. یه مقداری این نکات حاشیه‌ای که عرض کردیم امروز کفایت میکنه انشاءالله. بحث رو در جلسه آینده و جلسه فردا بقیه بحث رو پی خواهیم گرفت. خدایا پروردگارا همه ما رو با معارف اسلامی و کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام آشنا بفرما. خدایا بر معرفت ما نسبت به دینمون، آیینمون، معارفمون، قرآنمون، به ارزش‌هایمون بیفزای. خدایا توفیق عمل به معارف دینی و دستورات حضرات معصومین علیهم الصلاة و السلام و قرآن کریم
عنایت بفرما. سایه با برکت مقام معظم رهبری، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. خدایا روح بلند شهدا رو، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای سلامت، این برادر عزیز و ارجمند و این صدیق و دوست ما جناب سردار حجازی که اولین روزی که من در محور مقاومت رفتم، اولین لحظه‌ای که محضر سید حسن نصرالله وارد شدم ایشون رو اونجا دیدم و از اونجا رفاقت ما آغاز شد. سردار حجازی، ابو علی، آقای حجازی، خدایا همه شهدا رو غریق رحمت خیش و هم نشین با ابو عبدالله الحسین قرار بده. ما رو شرمنده شهدای من قرار مده. خدایا ما رو شرمنده امام شهدا، علما و مراجع قرار مده. خدایا عواقب امور همه ما رو ختم خیر بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.